ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری نظام اسلامی در سخنانی که به لحاظ ترکیب بندی کلمات تندترین سخنرانی علیه آمریکا و اسرائیل محسوب می‌شد، در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخن گفت. وی آمریکا و اسرائیل را به حمایت از تروریسم متهم کرد و آنها را عوامل بحران‌های کنونی خاورمیانه نامید. رئیسی همچنین ادعا کرد که سه عنصر عدالت، آزادی و عقلانیت شاخص مهمی در تنظیم روابط میان ملت‌هاست. او گفت بدون پیام عقلانیت، عدالت و آزادی نمیتوان به سرمنزل مقصود رسید. او همچنین حمله طرفداران ترامپ به کنگره آمریکا در 6 ژانویه و نیز پرتاب شدن مردم افغانستان از هواپیمای آمریکایی در حال خروج را به عنوان سمبولی از بحران و شکست آمریکا در داخل و خارج کشورش خواند و نظام آمریکا را بی‌اعتبار نامید. او همچنین توضیح داد که برداشت آمریکا برای اعمال تغییر روش زندگی این کشورها با روش جنگی خود اشتباه محض بوده است. او همچنین از مسئله تحریم به عنوان مهمترین سیاست آمریکا انتقاد کرد و گفت که تحریم روشی غیر انسانی است که با ایستادگی ملت‌ها بی‌معنی خواهد شد. او همچنین سلامت و محیط زیست را به عنوان مسائل انسانی نامید و گفت هر گونه تحریم و اختلال در این دو مسیر بایستی به عنوان جنایت علیه بشریت محسوب شود. او از همین جنبه تحریم‌های آمریکا علیه مسائل دارویی ایران را جنایت علیه بشریت نامید و گفت به خاطر تحریم‌های آمریکا در مورد دارو و واکسن این کشور تصمیم به تولید واکسن داخلی گرفته است. او همچنین به مسئله موقعیت جمهوری اسلامی پرداخت و گفت الگوی امنیت در جمهوری اسلامی مبتنی بر شکل‌دهی به مکانیزم‌های درون منطقه‌ای است و مخالف دخالت خارجی می‌باشد. او همچنین گفت جمهوری اسلامی سیاست حفظ ثبات و تمامیت ارضی کشورها در منطقه را دنبال می‌کند و اگر نقش ایران و افرادی مثل سلیمانی نبود، داعش مرزهای کشورهای خاورمیانه را درنوردیده بود. او همچنین آمریکا را به استانداردهای دوگانه در مورد بحث تروریسم متهم کرد و گفت آنها خود تروریسم داعش را می‌سازند و سپس به مبارزه با آن می‌پردازند. او همچنین راه حل مسائل خاورمیانه را مراجعه به افکار عمومی مردم دانست که از این راه می‌خواست به راه حل همه‌پرسی برای اسرائیل اشاره کند. او راه حل همه‌پرسی را پیشنهادی برای حل مسئله فلسطین نامید و گفت ایران راه حل همه‌پرسی را برای خروج از بحران فلسطین به سازمان ملل ارائه داده است. البته آقای رئیسی توضیح نداد که خود جمهوری اسلامی با سیل مطالبات گسترده از مخالفینی روبروست که معتقدند جمهوری اسلامی خود با عدم مشروعیت از سوی مردم روبروست و نیاز به انجام یک همه‌پرسی دارد. او رژیم اسرائیل را بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی نامید که کار آن کشتن کودکان در غزه و کرانه باختری است. او هر راه حلی را برای منطقه فلسطین به جز راه حل مراجعه به آرای عمومی مردمی که در منطقه زندگی می کنند شکست خورده نامید. وی در مورد مسئله برجام گفت پروژه تحریم ایران و سیاست فشار حداکثری شکست خورده است. او گفت که ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده و 15 گزارش آژانس بین‌المللی تعهد ایران را تایید کرده است. او گفت این آمریکا بوده است که تعهد خود را که لغو تحریم‌ها بوده است نقض کرده و تحریم‌های بیشتری را علیه جمهوری اسلامی تحمیل کرده است. او گفت اکنون دولت آمریکا وعده‌هایی برای بازگشت به برجام می‌دهد، اما ما به دولت آمریکا اطمینان نداریم. ما طبق فتوای رهبر جمهوری اسلامی در جستجوی ساخت و انباشت سلاح اتمی نیستیم و سلاح اتمی هیچ جایگاهی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ندارد. او احیای گفتگوهای برجام را تلویحاً تایید کرد و گفت گفتگوی را مفید می‌داند که نتیجه آن لغو تحریم‌های ظالمانه باشد. وی همچنین گفت ما به دنبال همکاری و همگرایی گسترده در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و تعامل مؤثر با همه کشورهای جهان هستیم و در این میان تأکید خاصی بر روی کشورهای منطقه کرد و گفت که دست آنها را به گرمی می فشارد. او خاطر نشان کرد که جمهوری اسلامی ایران آماده است برای جهانی بهتر، مملو و از عقلانیت، عدالت، آزادی اخلاق و معنویت نقش‌آفرینی کند. این در حالی است که بسیاری از منتقدان همین موضوعی را که آقای رئیسی معتقد است جمهوری اسلامی به عنوان نقش‌آفرینی بیان کرده را مورد انتقاد قرار دادند و معتقدند در حکمرانی کشور نه آزادی و نه اخلاق و امنیت جایگاهی ندارد و حسب گسترده نیروهای حکومتی حتی کسانی که در ساختار حکومت بودند خود نشانی از ریزش عقلانیت در نظام می باشد. همچنین به نظر می رسد علارغم شعارهای تندی که رئیسی داده است، به نظر می رسد در مجموع او به دنبال احیای گفتگوهای برجام است، زیرا بدون این گفتگوها و بازگشت به شرایط قبل از برجام امکان احیای درآمدهای نفتی کشور وجود ندارد. به گزارش رویترز، رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی خود در جمع رهبران کشورهای حاضر در 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل به بیان مواضع آمریکا درباره مهمترین مسائل جهانی پرداخت. بایدن روز سه‌شنبه در نخستین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک تأکید کرد که واشنگتن نسبت به پیشگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای متعهد است. وی افزود آمریکا می‌خواهد با استفاده از دیپلماسی و روش‌های دیپلماتیک مسائل هسته‌ای ایران را مورد توجه قرار دهد و چنانچه ایران به رعایت کامل توافق هسته‌ای برجام بازگردد، آمریکا نیز به این توافق ملحق خواهد شد. او با تأکید بر اینکه آمریکا از منافع خود و متحدانش در برابر تروریسم دفاع خواهد کرد، گفت: قدرت نظامی آمریکا باید آخرین گزینه و نه اولین گزینه برای رویارویی با مسائل مختلف باشد. رئیس جمهوری آمریکا به اقدامات این کشور برای مقابله با همه‌گیری کرونا پرداخت و با اشاره به کمک آمریکا در زمینه اهدای واکسن به دیگر کشورها گفت: مقابله با این گونه چالش‌ها نیازمند همکاری جهانی است. او سپس با اشاره به خطر گرمایش زمین و بحران اقلیمی آن را بحرانی دانست که مرزی نمی‌شناسد و در همه جای جهان احساس شده است. وی مقابله با بحران اقلیمی را برای اقتصاد جهانی ضروری دانست. وی همچنین با اشاره به چالش تهدیدهای سایبری گفت: اگرچه آمریکا به دنبال جنگ سرد نیست، اما به تهدیدها در این زمینه با همکاری متحدان خود پاسخ خواهد داد و در این زمینه خواهان وضع قوانینی است که به نفع همه کشورها و نه فقط برخی از کشورها باشد. او به دموکراسی خواهی در سراسر جهان اشاره کرد و گفت: دموکراسی استعدادهای بالقوه انسانی را شکوفا می کند و کشورها باید این خواست انسانی را مورد توجه و رسیدگی قرار دهند، نه اینکه آن را سرکوب کنند. جو بایدن همچنین با اشاره به همه‌گیری کرونا در جهان گفت: مرگ انسان‌ها بر اثر این بیماری و هر مرگ دیگر باعث دلشکستگی می‌شود و این نشان می‌دهد همه ملت‌ها آینده مشترکی دارند. به افزود: جهان در آغاز دهه است که سرنوشت همه ملت‌ها را به عنوان پیکره جامعه جهانی تعیین می‌کند و باید اراده لازم برای همکاری و پیروزی بر کرونا وجود داشته باشد تا آماده رویارویی با همه‌گیری‌های بعدی باشیم. او سپس با تشریح چالش تغییرات اقلیمی که به گفته او در اشکال مختلف مانند وقوع سیل و آتش سوزی به همه جای جهان آسیب وارد کرده، گفت که در این نقطه خطیر تاریخ تعهد دولت آمریکا ساختن آینده‌ای بهتر برای همگان با کمک متحدان این کشور است. آقای بایدن تأکید کرد موفقیت کشورها بسته به توفیق دیگر کشورهاست و باید راه تعامل با جهان را در پیش گرفت. وی افزود: امنیت و کامروایی و آزادی ملت‌ها به هم پیوسته است و دولت او به بازسازی اتحادها در صحنه جهانی اهمیت داده و در آینده نیز چنین خواهد کرد. وی گفت: آمریکا می‌خواهد بار دیگر عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل آمریکا باشد. در میان روز سه‌شنبه آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد که نخستین سخنران مجمع عمومی بود، در سخنان خود با اشاره به بحران کرونا گفت که جهان تجربه عجیبی داشته و این همه‌گیری نابرابری‌ها را افزایش داده است. وی نسبت به تشدید تهدید و تفرقه در جهان هشدار داد و گفت که دنیا در لبه پرتگاه قرار دارد و در جهت اشتباه حرکت می کند. جهان باید بیدار شود. به گزارش رویترز، به دنبال سخنان لودریان وزیر امور خارجه فرانسه که گفته بود قدرت‌های جهانی و ایران احتمالاً در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در این هفته دیدار خواهند کرد و افزود در نشستی که قرار است برگزار شود همه طرف‌های توافق هسته‌ای سال 2015 برجام که به جز آمریکا که از آن خارج شده حضور خواهند داشت و هدف این نشست به وجود آوردن تکان مثبت برای ادامه مذاکرات با ایران است که از ماه ژوئن به این سو برگزار نشده. اکنون جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت که وزیران خارجه بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان و روسیه در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با طرف ایرانی دیدار نخواهند کرد. از زمان اعلام پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری سال جاری در ایران، جمهوری اسلامی و قدرت‌های غربی مذاکرات مربوط به احیای توافق هسته‌ای برجام را ادامه ندادند. در این میان حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه وارد نیویورک شد. امیر عبداللهیان برای شرکت در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در چند دیدار مختلف موضوعات مختلف از جمله مسئله احیای گفتگوهای برجام را مورد بحث و تبادل نظر قرار داد. در دیدار او با وزیر امور خارجه اتریش، وزیر امور خارجه اتریش گفت اتریش علاقمند است همچون گذشته میزبان مذاکرات هسته‌ای در وین باشد و فرصت خوبی برای احیای برجام پیش آمده است و باید همگی مراقبت نماییم این پنجره بسته نشود. امیر عبداللهیان نیز با تأکید بر اراده تهران برای تعریف متوازن روابط با اروپا گفت مناسبات اروپا با ایران نباید تابعی از نوع رفتار و نگرش غیر سازنده آمریکا با ایران باشد. او ضمن تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت افغانستان با همتای اتریشی گفت تهران از هیچ کوششی برای کمک به افغانستان فروگذار نکرده است و به رغم همه فشارها به این کمک‌ها ادامه داده است. ایران برای 4 دهه میزبان چند میلیون برادر و خواهر افغانستانی خود بوده است، اما ادامه این شرایط نیازمند مساعدت نهادهای مسئول بین‌المللی است. جامعه بین‌المللی باید در این راستا به مسئولیت‌های خود عمل کند. وزیر خارجه اتریش نیز در این ملاقات گفت وین همواره به دنبال بسط و گسترش روابط با ایران بوده و هیچ سقفی برای ارتقاء روابط قائل نیست. وی با اعلام این خبر که معاون وزارت خارجه اتریش به زودی به ایران سفر خواهد کرد خواستار رایزنی‌های منظم‌تر دو کشور شد. وزیر امور خارجه اتریش افزود اتریش علاقمند است همچون گذشته میزبان مذاکرات هسته‌ای در وین باشد. فرصت خوبی برای احیای برجام پیش آمده و باید همگی مراقبت نماییم این پنجره بسته نشود. در همین راستا همکاری خوب و نزدیک میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مانع از سوء استفاده برخی از بازیگران برای تخریب روند مذاکرات می شود. وی در ادامه با اشاره به مذاکرات و توافق وین برجام گفت برخی از منافع این توافق به بهبود اقتصاد ایران کمک می کند. همه طرف های برجام بایستی گام های سازنده بردارند. سفر مدیر کل آژانس به تهران و توافق فنی بین طرفین اقدام مهمی بود. هدف برجام کاملا مشخص است و جایگزینی بهتر از آن وجود ندارد. حسین امیر عبداللهیان همچنین با هایکو ماس وزیر امور خارجه آلمان دیدار کرد و در خصوص رؤوس سیاست خارجی دولت جدید و موضوع برجام و ادامه مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کردند. وی گفت آمریکا باید بداند همه بدبستان‌ها یک بار در مذاکرات برجام انجام شده، ولی زا مذاکرات وین نه برای توافقی جدید بلکه برای اطمینان از بازگشت کامل و تضمین شده آمریکا به تعهدات خود سیل برجام و قطعنامه 2231 است. وی افزود متاسفانه آنچه در سیاست‌های دولت فعلی آمریکا می‌بینیم ادامه روند و رویکرد دولت ترامپ در اعمال تحریم‌های غیرقانونی است. امیر عبداللهیان در ادامه با تأکید بر اینکه دولت ایران وظیفه قطعی در اجرای بیکم و کاست مصوبه مجلس دارد، بهانه‌های مختلف اروپا برای عمل نکردن به تعهدات خود را غیرقابل قبول خواند و اضافه کرد: طرف مقابل باید با انعطاف لازم و درک شرایط جدید ناشی از شروع کار دولت 13 به وین بیاید. وزیر خارجه آلمان نیز در این دیدار گفت که آلمان متعهد به برجام بوده و تمام تلاش‌های خود را برای حفظ و احیای آن انجام می‌دهد. وزیر خارجه آلمان ضمن استقبال از توافق ایران و آژانس و سفر گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران بر ضرورت تلاش همه طرف‌ها برای موفقیت مذاکرات وین تأکید کرد. هایکو ماس با اشاره به اینکه اراده برلین بر ارتقای همه جانبه روابط است، وضعیت پایین تر از انتظار روابط تجاری و اقتصادی فعلی دو کشور را ناشی از شرایطی دانست که برخی از آنها در اختیار دو کشور نبوده است. علی‌رغم شعارهای امیر عبداللهیان به نظر می رسد آنها در حال زمین چینی برای احیای مذاکرات برجام هستند. به گزارش وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، روز گذشته 391 نفر جان خود را در اثر کرونا از دست دادند که حدود 120 نفر از این افراد متعلق به شهر تهران هستند. پیشبینی وزارت بهداشت این است که میزان فوتی‌های کرونایی در ایران تا سه‌شنبه یا چهارشنبه دو رقمی شود. در این میان برخی تبعات اجتماعی ناشی از کرونا در حال بروز است. در همین زمینه حبیب الله مسعودی فرید، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی ایران، در مصاحبه با روزنامه جام جم گفته است با آغاز همه‌گیری کرونا شمار زنان سرپرست خانوار نیازمند کمک افزایش پیدا کرده و برای 51,000 کودک که پدر و مادر خود را از دست دادند هیچ حمایتی وجود ندارد. به افزود به ازای هر دو بزرگسالی که فوت می کنند، یک کودک یکی از مراقبان خود را از دست می دهد و این کودکان تحت پوشش بهزیستی قرار ندارند و وزارت بهداشت این خانواده ها را به ما معرفی نمی کند. وی گفت 2 میلیون خانوار با سرپرست زن که پیشتر جزء مستمری بگیران نبودند، اکنون در حال تلاش برای دریافت کمک هزینه ماهیانه از این سازمان هستند. بیکفایتی جمهوری اسلامی در مدیریت کرونا مجموعه زیادی از مشکلات را برای کشور ایجاد کرده که افزایش فقر و کودکان بی سرپرست و مرگ بیش از 10,000 نفر را رقم زده است و نارضایتی شدیدی را رقم زده. حکومت نگران است بعد از عادی شدن فضا نارضایتی های مردم شکل خیابانی به خود بگیرد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز شنبه با مدال‌آوران بازی‌های المپیک و پارالمپیک توکیو دیدار کرد و ضمن قدردانی از آنها مهمترین پیام قهرمانی ورزشکاران کشور در صحنه‌های بین‌المللی را امکان تحقق کارهای به ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید و نشاط به جامعه و جوانان دانست و گفت: در حالی که دستگاه‌های بسیاری مشغول برنامه ریزی برای سلب امید و نشاط از جامعه به ویژه از جوانان هستند، قهرمانی ورزشکاران ایرانی پیام امید را به کل جامعه تزریق می‌کند. وی به محدودیت‌های ورزشکاران ایرانی برای قهرمانی اشاره کرد و اظهار داشت همین که ورزشکاران ایرانی با وجود محدودیت‌ها پرچم کشور را بالا می‌برند نشانه اراده قوی و عزم راسخ آنهاست. خامنه‌ای همچنین ناداوری‌ها در ورزش قهرمانی و همچنین زد و بندهای سیاسی و استفاده از مواد نیروزا برای کسب قهرمانی را از جمله نمونه‌های قهرمانی ناسالم دانست و از اینکه ورزشکاران ایرانی با وجود این موانع در عرصه قهرمانی حضور پیدا می‌کنند، قهرمانی آنها را ارزشمند دانست. خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش به موضوع به رسمیت نشناختن اسرائیل در میادین ورزشی اشاره کرد و با تقدیر از ورزشکاران ایرانی برای خودداری از مسابقه در مقابل ورزشکاران اسرائیلی، رژیم اسرائیل را رژیمی سفاک، نسل‌کش و نامشروع دانست و اظهار داشت این رژیم در تلاش است تا با حضور در میدانهای بین‌المللی ورزشی برای خود کسب مشروعیت کند. وی تأکید کرد مسئولان محترم ورزشی و ورزشکاران نباید به هیچ وجه در این حوزه منفعل شوند. خامنه ای در ادامه به اقدامات اسرائیل و حامیانش برای محروم کردن ورزشکاران ایرانی اشاره کرد و از وزارت ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاه‌های حقوقی خواست تا این موضوع را از راه‌های حقوقی دنبال کنند. وی همچنین تأکید کرد این دستگاه‌ها باید از ورزشکاران ایرانی و حتی ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون ورزشکاران الجزایری که اخیراً محروم شده است حمایت کنند. او افزود ورزشکار ایرانی نمیتواند به خاطر یک مدال با نماینده اسرائیل دست بدهد و عملا او را به رسمیت بشناسد. و یادآور شد این موضوع سابقه دارد و در گذشته هم ورزشکاران کشورها از مسابقه با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی امتناع می‌کردند. خامنه ای اظهار داشت رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی بعد از مدتی از بین رفت و رژیم صهیونیستی هم نابود خواهد شد. موضوع محرومیت ورزشکاران ایرانی از مسابقات به خاطر خودداری از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی همواره یکی از چالش برانگیزترین موضوعات ورزشی جمهوری اسلامی ایران بوده است. جمهوری اسلامی ورزشکارانی را که برخلاف خواست جمهوری اسلامی با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه می‌دهند طرد می‌کند و از تمام امتیازات شهروندی و ورزشی خود محروم می‌کند. در همان حال ورزشکاران ایرانی هم به خاطر فشارهای سیاسی جمهوری اسلامی برای خودداری آنها از مسابقه با ورزشکاران اسرائیلی بسیاری از فرصتهای رقابتی خود را از دست می دهند و در عمل تمامی تلاشهای آنها که برای رسیدن به جایگاه قهرمانی و مسابقه در سطح قهرمانی انجام دادند بلا فایده و بلا موضوع می شود. به گفته کارشناسان یک ورزشکار قهرمانی چندین سال وقت خود را متمرکز بر تمرینات قهرمانی قرار می دهد تا بتواند با قرار گرفتن در جایگاه رقابت قهرمانی برای خود کسب مدال کند و به جایگاه قهرمانی دست یابد. اجبار ورزشکار به ترک مسابقه قهرمانی در حالی که برنامه ریزی برای قهرمانی در عمل سالها زندگی قهرمان ورزشی را تحت شعاع قرار داده است، در عمل موجب اتلاف وقت و هدر رفتن تلاش‌های ورزشکارانی می‌شود که وقت و بخشی از عمر خود را برای دستیابی به جایگاه قهرمانی ورزشی و برنامه ریزی برای ورزش قهرمانی اختصاص دادند. جمهوری اسلامی با ممانعت از حضور ورزشکاران در عرصه رقابت و اجبار آنها به خودداری از شرکت در مسابقات نهایی قهرمانی عملا تمام وقت، انرژی و انگیزه ورزشکاران را از یک سو و هزینه های مصرف شده برای کسب جایگاه قهرمانی در داخل کشور، هزینه های مصرف شده برای شرکت در اردوهای آمادگی قهرمانی و تمام هزینه های اختصاص یافته در این خصوص از طرف دولت را به هدر می دهد. بسیاری از تحلیلگران تأکید دارند شرکت در مسابقات ورزشی حتی در رقابت با ورزشکاران اسرائیلی میتواند به معنی به رسمیت شناختن دولت اسرائیل نباشد و جمهوری اسلامی با حفظ مواضع خود در مقابل اسرائیل راهی بیابد که از هدر رفت سرمایه، انرژی و انگیزه ورزشکاران قهرمانی خود و تلف شدن هزینه های هنگفتی که از نظر سرمایه انسانی و اقتصادی به این ترتیب به هدر می رود جلوگیری کند. سردار حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی در سخنانی که بیشتر به رجزخوانی شبیه بود گفت بعد از شهادت حاج قاسم ما عهد بستیم که آمریکا را از منطقه اخراج کنیم. در حالی که پروژه خروج آمریکا از افغانستان مدت‌ها بود کلید خورده بود و در مورد عراق نیز به طور رسمی آمریکا اعلام کرده که از این کشور خارج خواهد شد. وی تأکید کرد که اخراج آمریکا از منطقه حتمی و گریزناپذیر است. وی پیش از این نیز گفته بود که تهدیدات اسرائیل پرت و پلاست، چرا که نوار محاصره شده غزه شکست سختی را به این رژیم تحمیل کرد. وی افزود رژیم صهیونیستی از موشک‌ها و راکت‌های مردم فلسطین که خودشان آنها را از لوله‌های فاضلاب ساختند شکست خورد. وی گفت این رژیم باید بار و بندیل خود را ببندد و در آمریکا، آلاسکا یا اروپا به دنبال محلی برای زندگی باشد. این در حالی است که جمهوری اسلامی تاکنون در مقابل حملات اسرائیل در سوریه سکوت اختیار کرده است.
بود.